یاری برای بنده ایجاد بشه. میخوام از شما این سوال داشته باشم که حتما شما هم در حقیقت در اجتماع شاهد بودین، برخی از پدرها احساس میکنن اگر به زبان ساده کار کمتری داشته باشن با فرزندانشون، یه مقدار بذارن به حال خودشون باشن، به اصطلاح در حقیقت آزادی عمل زیادتری داشته باشن، فکر میکنن دارن اعتماد میکنن به فرزندشون و به نوعی دارن بهش استقلال میدن. خیلی وقتا این نتیجه معکوس میده، همونطوری که اون شق اولی که شما اشاره فرمودین در مورد اینکه برخی از پدرها احساس میکنن فرمانده یک پادگان هستن و فرزندانشون هم سربازان اون پادگان هستن، هر دو قضیه خیلی آسیب رسون هستش. در مورد اینم لطفا صحبت بکنی که پدر چگونه باید مدیریت بکنه که در حقیقت به اون مرز بیتفاوتی نرسه و از سوی دیگه به اون مرز در حقیقت حالت پادگان بودن منزل نرسه.
بله، واقع این هست که ما خانواده ها رو چند دسته تقسیم میکنیم: خانواده های سختگیر، خانواده های سختگیر و خانواده های متعاده یا خانواده های سالم. خانواده های سختگیر همونطور که حالا اشاره کردم، خانواده هایی هستن که به شدت قوانین سختگیرانه ای رو دارن بر تمام موارد فرزندانشون و حتی استقلال، مخصوصا نوجوانشون در یک حدی استقلال نیاز داره، استقلالش رو میگیرن، مرتب جاش تصمیم میگیرن. و جالب اینه که بدونی خیلی از در واقع کودکان این خانواده ها وقتی به سن رشد میرسن نمیتونن تصمیم های اساسی بگیرن و بارها زمین میخورن به خاطر اینکه اعتماد به نفس در تصمیم گیری ندارن. حتی در ازدواج شما بعضا میبینیم این فرزندان دچار مشکل میشن و بارها دچار در واقع نوسان میشن در زندگی. در خانواده های سهمگیر هم که شما فرمودید، ما باز میبینیم که بچه های این خانواده ها از چرا قرمز های زیادی رو رد میکنن. چرا؟ چون واقعا خانواده خیلی کاری بهش نداشته و این یکی از اشکالات ماست متاسفانه در تربیت، که یا افراط میکنیم یا تفریط میکنیم و گاهی توجه نداریم که هر دو اینها ضربه زننده است. تمام سن در واقع کودک و نوجوان نیاز به کنترل و نظارت داره، اما شیوه ها متفاوته. در دوران کودکی ما نظارت های مستقیم رو داریم، اما مستقیم ما هم به صورتی هست که از طریق بازی، از طریق قصه، از طریق حالا نمایش و موارد از این دست سعی میکنیم بیشتر بچه ها رو هدایت بکنیم، ولی نظارت ما هست و خیلی مستقیم هم اون رو اذیت نمیکنه. اما در دوران نوجوانی نظارت باید باشه، اما به صورت غیر مستقیم. اینکه ما رها بکنیم اون رو در فضای مجازی، اون رو رها بکنیم در جامعه، بگیم باید خودش آزمون و خطا بکنه، این اشتباه ترین کاره. در این حال که استقلال، دو تا شاخصه خیلی مهم داریم دوران نوجوانی، یکی استقلال طلبی نوجوان ها، ما در این حال که باید بهش توجه بکنیم، اما باید در نظر بگیریم که این استقلال در پناه خانواده شکل بگیره، یعنی درسته. با کنترل ما اما به صورت غیر نامحسوس.
بسیار.
اگر قراره ما در واقع فرزندمون رو رها بکنیم، یکی استقلال و یکی با احترام، هر دوی اینها باید در کنار هم دیگه برای دوره نوجوانی دیده بشه. متاسفانه سهمگیرانه برخورد کردن و آزادی بیش از حد میتونه عواقب پسندی رو داشته باشه که ما در جامعه میبینیم.
خیلی متشکرم، خیلی خیلی محبت کردین خانم دکتر راضیه میرعلی ملک، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر خانواده. از لطف شما ممنون هستم. فقط خواهش میکنم یک جمله نهایی اگر احتمالاً مد نظرتون هستش بفرمایید و من از شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. جمله آخرم تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی و اون جمله هست از امام علی علیه السلام در بحث آداب و رسوم تربیت که میفرمایند آداب و رسوم خودتون رو بر فرزندانتون تحمیل نکنید، در اونها برای زمانی غیر از زمان شما خلق شدن. این به معنای این هست که سعی بکنیم با فرزندانمون همراهی بکنیم، اما همراهی از جنس روز داشته باشیم، در این حال تمام حالا موارد و شیوه های تربیتی رو در نظر بگیریم انشاءالله.
بسیار خیلی خیلی
شما و همه شنوندگان آرزوی موفقیت سربلندی دارم.
بندم برای شما همینطور. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش
میکنم. خدا حافظ. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، خیلی خوشحالم که همچنان با ما همراه هستید و این برنامه رو از طریق شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید و امروز هم در مورد جایگاه و نقش پدر در خانواده و فرزند پروری داریم صحبت میکنیم. میدونید که هر هفته ما با یک موضوع تازه در خدمت شما عزیزان هستیم و میهمان بعدی که در این برنامه افتخار دادن با ما همراه باشن، جناب آقای محمد مسلم وافی هستند که عضو شورای راهبری خانواده و جمعیت حوزه های علمی کشور هستند. من از طرف شما و از طرف خودم به جناب آقای وافی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه عزیزان شنونده در خدمت هم.
خیلی متشکرم آقای وافی. پیش از این در ارتباط با در حقیقت نقش پدر و اهمیتش در فرزند پروری داشتیم صحبت میکردیم و دوست دارم نظر شما رو هم ما بدونیم که در حقیقت یک پدر با توجه به این که در ذهن همگان مخصوصا فرهنگ ایرانی جا افتاده که به هر حال تربیت اصلی توسط مادر خانواده صورت میگیره، اما خیلی وقتا متاسفانه ما جایگاه پدر رو در حد کسی که صرفا داره کار میکنه و امورات منزل رو در حقیقت به لحاظ اقتصادی میخواد بچرخونه و رفع و رجوع کنه تنزل میدیم در ذهن خودمون و اون در حقیقت خاصیت فرزند پروری و اون تأثیراتی که میتونه پدر در خلق و خو و در حقیقت منش فرزند یا فرزندان خودش داشته باشه رو بیشتر اوقات نادیده میگیری. من دوست دارم نظر شما رو بدونم که در حقیقت پدر به عنوان سکاندار اصلی یک خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه در سیر و سلوک فرزندش و چگونه در حقیقت میتونه تأثیر خودش رو بگذاره.
برای سوال به جاییه، فقط من یه نکته‌ای رو عرض کنم و بعد پاسخ حضرت عالی رو بدم. ببینید، برگردید 50 سال پیش، 40 سال پیش.
بله،
40 سال پیش محور خانواده چه اقتصاد، چه تربیت، چه امورات جاری زندگی و بیرون از زندگی دست پدر بود.
بله.
حالا سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده پدر به عنوان سکاندار خانواده از محوریت فرزند پروری خارج شده.
خیلی ممنون، چقدر نکته خوبی.
پاسخ این سوال رو من در یک جمله عرض کنم و بپردازم به نکته شما.
بفرمایید.
و اون اینه، اصولا جایگاه تربیت از اون مدار خودش خارج شده.
خوب.
ما تعریف تربیت رو الان حد اقلی مطرح میکنیم. نگاه ما به نگاه تربیتی نگاه حد اقلیه. نهایتا ما از تربیت فرزند میخواهیم که فرزند حرف بد نزنه، اگر نگاه دینی داشته باشیم یه نماز بخونه، یه روزه بگیری، یه قرآن.
بله.
در حالی که تربیت این نیست. تربیت کل زندگی یک انسان رو از لحظه تولد که حالا از 3 سالگی ما معمولا اون روش ها رو شروع میکنیم.
بله.
تا لحظه مردن در قبر و در قیامت مسیر بی نهایته.
بله.
یک پدری آمد خدمت مرحوم آیت الله بهجت، اون عارف فرزانه، سوال پرسید که من بچه‌م دنیا اومده میخوام تربیتش کنم. آقا بهش گفتن که برای چند سال میخوای تربیتش کنی؟ این پدر جواب داد که مثلا 30 سال 40 سال، آبروی ما رو نریزه به هر حال.
بله.
آبروی ما رو حفظ کنه. آیت الله بهجت فرموده بودن من هیچ نسخه ای ندارم، اگر میخوایی بچت رو برای عبد تربیت کنی و بی نهایت، من نسخه دارم.
بله.
ببینید، نگاه یک عالم به تربیت یعنی بی نهایت.
بله.
اگر ما نگاهمون رو آوردیم بالا، گفتیم تربیت یعنی دین بچه، دنیای بچه، اقتصاد بچه، منش بچه، همه چیز بچه، ازدواج بچه، فرزند آوری خود بچه که به عنوان نوه.
بله.
اینجا میریم نگاه میکنیم، میبینیم که پدر میتواند بهتر این نقش رو ایفا کنه یا مادر. من این جمله‌ای که دارم عرض می‌کنم، این تنقیص برای مادران نیست. مادر جایگاه بسیار بالایی داره در تربیت، اما اون چیزی که در جایگاه دین داره تعریف میشه و روایات دارن میگن، و عجیب اینه که ما کمتر این روایات رو به مردم گفتیم، میگن پدر نقش اصلی. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند پدر نقش اصلی رو در تربیت داره. به عبارت دیگه مادر کمک مربیه. حالا وقتی شما نقش ها رو عوض کردی، جایگاه ها رو جا به جا کردی، پدر میشه نون آور خونه. یه لقمه ای بیاره و ما هم بگیم آفرین، و حالا نهایتا ازش درخواست میکنیم که لقمه حلال باشه، در حالی که این روایت عزیزان کرامتی خوب دقت کنن، پیامبر اسلام میفرمان پدر یه تا کار رو در حق فرزندش باید انجام بده. یک، اسم خوب براش بذاره. خب اینو معمولا میذارن. دو، اسلام میگه پدر موظف روحانی قرآن به بچه یاد بده. کجا الان ماها وقت میذاریم به بچه‌هامون قرآن خوندن یاد بدیم؟ وقتی دستورات اسلام رو میبینیم، میبینیم که چرا حالا پدر محور اصلی است، نه اینکه من پدرم یا شما پدرید. پدر بهتر میتواند امر کند، پدر بهتر میتواند نهی کند. پدر اگر بخواد تنبیه کنه جایگاه تنبیه رو داره، مادر اگر بخواد تنبیه کنه جایگاهش رو از دست میده.
بله، اون مهربانی مادرانه در حقیقت تأثیر میذاره. بله،
ببینید در دعای 25 صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام میفرماین خدایا من رو یک پدر، حالا عنوان حضرت فارسیش اینه، یک پدر قدرتمند مهربان قرار بده.
از شما متشکرم که با ما همراه شدید و از شما خداحافظی میکنم.
یا علی، التماس دعا.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب شنوندگان برنامه قلمرو فرهنگ، خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید و اجازه بفرمایید از شما دعوت کنم بخش پایانی برنامه امروز قلمرو فرهنگ رو از طریق شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید. خب شنوندگان عزیز، در بخش پایانی برنامه قلمرو فرهنگ خدمت جناب آقای دکتر مجید همتی، دکترای روانشناسی و متخصص کودک و نوجوان هستیم و از طرف خودم و از طرف شما به ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندهای خوب رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اجازه بفرمایید از منظر روانشناسی این پرسش رو از شما من داشته باشم که در حقیقت الگوی رفتاری پدر از نظر روانشناسی اگر بخوایم بهش بپردازیم و توضیحی و تعریفی براش داشته باشیم، چه تعریفی میتونیم ارائه کنیم؟
پدرها در کنار کارکرد اقتصادی کارکرد تربیتی هم دارن. جالب اینجاست که بدونیم پدرها برخی از نقش ها رو ایفا میکنن که این نقش فقط و فقط از عهده پدر برمیاد.
بله.
یعنی مادر علارغم همه نقش آفرینی که در امر تربیت داره، اما برخی از نقش خاص خود پدر هستش. که اگر اجازه بفرمایید من در خصوص این بخش بیشتر صحبت کنم.
بفرمایید.
خب تحقیقات نشون داده که پدران هستن که بچه‌هاشون به بازار کار پیوند میزنند. یعنی پدر رابطه بین فرزندش و بازار کار هستش. تحقیقات نشون داده پدرها هستن که در واقع کمک میکنن که اعتماد به نفس بچه هاشون به درستی شکل بگیره. مادرها کارگرد مراقبتی دارند و این کارگرد مراقبتی جزو ویژگی های مادره. چرا؟ تو خداوند متعال هورمونی در بدن مادر قرار داده به نام هورمون اکسیتوسین. هورمون اکسیتوسین هم هورمون عشق و هم کارگرد مراقبتی مادر رو افزایش میده و این کمک میکنه در واقع بچه ها از آسیب ها مسئول بشن. اما در کنار کارکرد مراقبتی مادر باید دقت داشته باشیم کارکرد اعتماد بخشی پدر هم نیاز هستش و این کارکرد اعتماد بخشیه که اعتماد به نفس بچه ها رو افزایش میده.
بله.
ضمن اینکه پدرها تو استقلال بچه ها نقش مهمتری رو ایفا میکنند. لذا تو دوره نوجوانی معمولا نوجوان ها با مادر چالش دارند، اما با پدر چالش کمتری دارن. چرا؟ چون پدرها راحت تر استقلال فرزندانشون رو به رسمیت میشناسن.
بله.
بذار در مجموع کارکرد مادر با کارکرد پدر متفاوت هستش. اما اگر بخوایم اشاره هم بکنیم به در واقع تأثیراتی که مستقیم پدر روی شخصیت فرزند میذاره، تحقیقات نشون داده هرچی پدرها نقششون تو تربیت پررنگ‌تر بشه، بچه‌ها از آی‌کیو و هوش بالاتری برخوردار میشن. یعنی پدر رو قنای محیط تاثیر میذاره. بده به پدر و مادرهای بزرگوار این توصیه رو میکنم، قنای محیط رو جدی بگیرید. در کنار نقش پدر و نقش مادر، متاسفانه ما شاهد هستیم برخی از پدرها و مادرها تو 3 سال اول زندگی بچه‌ها که دوره طلایی رشد مغز بچه ما هست، که من گفتم فرزندمون از 400 گرم قرار بشه 1 کیلو 200 گرم، و تو این دوره ما راه افتادن، حرف زدن و اون فعالیت‌های اصلی رو می‌بینیم که شکل می‌گیره، اینها میان خونه‌ها رو از همه جور قنا آری می‌کنن. مادر اومده میگه آقای مسی اگه بخوام تشبیه کنم خونمون رو، شاید بگم میگه برهوت. یعنی ما همه چیز رو از دست بچه چیکار کردیم؟ دور کردیم. کابینت ها هم که اخیراً تبلیغ میکنن که آقا ما یه دربندایی داریم که شما این رو میزنه به در کابینت، که در کابینت هم دیگه باز نشه.
بسیار عالی.
بسیار
عالی آقای دکتر مجید همتی، خیلی خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه شدید، و اگر احتمالاً به اندازه یک جمله صحبتی هستش، جمله پایانیتون رو بفرمایید.
بزرگواری. میخوام بگم پدرها صرفاً کارکرد آبربانکی ندارند، حتماً برای خودشون نقش تربیتی هم قائل بشن که انشالله فرزندانی داشته باشیم که هم در زمینه جسمی سلامت جسم داشته باشن و هم در زمینه عاطفی روانی از سلامت لازم برخوردار.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم. خدا پشت و پناهتون.
مزاحمت
وارد
موفق
باشید. خدا حافظ.
خدا
حافظ. خوب شنوندگان عزیز، برنامه قلمرو فرهنگ به لحظه پایانی این برنامه رسیدیم و اجازه بفرمایید عرض کنم که این برنامه با همراهی چه عزیزانی تقدیم حضور مهربان شما شد. تهیه کننده سرکار خانم فاطمه محمدیانفر، صدا بردار سرکار خانم محبوبه روزبهانی، گزارشگر سرکار خانم همیرا فراتی، و من پیمان شیخی تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودم. مثل همیشه براتون دعا میکنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام، و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه میکنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
بیست قسطه واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. بیست قسطه همه ی جنسا به همه جا، رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
11:50 است. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
رونمایی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در آغاز قرن نو، 20 فروردین ماه سال 1401، همزمان با سالروز ملی فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران.
من برای صلح جنگیدم، من برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم، برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم. دوست دارم دشت ها را که سار مهربانی هاست، رود ها را که مسیر شد تا دریاست، گیسوان دشت گندم زار، چشم های روشن فانوس شب بیدار، قلب های گرم، خانه های شاد و خرم، بیدر و دیوار، پشت بام میهنم هر روز، من چراغ روشن خورشید را دیدم، من برای زندگی کردم، برای عشق، من برای صلح جنگیدم. با پای شوق فاصله ها را قدم زدیم، با عاشقی معادله ها را به هم زدیم، با مرزهای مشترک عشق و دوستی، فصلی از اعتماد و صداقت رقم زدیم،
با مرزهای مشترک عشق و دوستی، فصلی
سرمایه بقای شب و روز من خداست، بنیاد علم و دانش پیروز من خداست، من برای صلح جنگیدم، من برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم، برای دوستت دارم برای عشق جنگیدم، سرمایه بقای شب و روز من خداست، بنیاد علم و دانش پیروز من خداست. تسلیم سایه های توهم نمی‌شویم تا آفتاب و ماه دل افروز من خداست. با آرمان مهر که صلح جهانی است، با پرچمی که خاطره کاویانی است، ایران سر بلند من آزاده باش سبز، نامت در امتداد زمان جاودانی است.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
۲۲۵۸۸۰۰ پیامک 30558 در اختیار شماست. نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. اینجا رادیو فرهنگه. رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم و امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما شنوندگان بزرگوار واقع شده باشه. در ادامه برنامه ها تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده خشت اول باشید.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.